أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیة الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 224 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان حضرت الامام علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام. به جهت این که در شب شهادت امام جواد علیه السلام واقع شدیم، یگان فرزند حضرت الامام الرؤوف علی ابن مسرب علیه السلام، عرض تسلیت دارم محضر ولی نعمتمون پدر بزرگوار امام جواد، تسلیت عرض میکنم محضرشون و همینطور به همه عالم اسلامی، به شما برادران عزیز. اعظم الله اجورکم و احسن عزاکم. خدای عز و جل به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم از این فضاها استفاده کنیم، چون امام معصوم، ائمه معصومین، اینها با قولشون، با سیرشون، رفتارشون، مجموعه زندگیشون یک مدرسه هستن. امام یک مدرسه است. ما وقتی که حرم امام رضا مشرف میشیم، قبل از این که بگیم رفتیم زیارت امام، باید این فکر رو داشته باشیم که بریم مدرسه امام. حرم قبل از مزار مدرسه است. این فرصت ها برای اینه که ما از این حضرات معصومین چیزهایی رو بیاموزیم. امام جواد یک مولود بی نظیر برای شیعه بوده است. از خود امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمودن لیس مولود یولد فی الاسلام اعظم برکتن علی شیعتنا منه. فرمودن هیچ فرزندی در تاریخ اسلام به دنیا نیامده است که برکتش برای شیعیان بیش از جواد الائمه باشد. حالا خود این یک بحث مفصلی است که این وجه اعظم و برکتن بودن امام جواد علیه السلام چیست، چه برکاتی داشته که او در تاریخ اسلام بیشترین برکت داشته، این وجهش چیه، این نیاز به گفتگوی بیشتری دارد که در حوصله زمان این جلسه ما نیست. اما در این کتاب دانشنامه جواد الائمه در اونجا بهش مفصل پرداخته شده و کاملا درباره این گفتگو کردیم. انشاءالله اهل مطالعه کنن که از این یا در این کانالی هم که هست دوستان فایل PDFشو بگذارن که بتونن دوستان مطالعه کنن و از این جهات زندگی و سیره جواد الائمه علیه السلام هم بهره مند بشوند. خب از خدا آرزو میکنیم که بر آشنایی ما نسبت به سیره حضرات معصومین به عنوان حجت الله علی الخلق بیفزاید. خب در حکمت 50 نهج البلاغه بودیم و گفتگویی کردیم، یکی دو جلسه، و به همون مقدار بسنده کردیم. این جلسه فعلی وارد می شویم به حکمت 51 از حکمتهای نهج البلاغه و از کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام. حکمت 51 رو من بهش عنوان دادم خوشبختی‌های کاذب. برخی از خوشبختی‌ها واقعی است و برخی از خوشبختی‌ها خوشبختی‌های کاذب است. برای اینکه بتوانیم بیشتر با این حکمت آشنا بشیم یه توضیحی نیازه، اما اول کلمه مولا رو بخونیم. در ظاهر کلمه مولا یک توقفی بکنیم، بعد اون توضیح رو تقدیم کنم. البته کلمه مولا یک واژه‌ای درش هست که این واژه باید معنا بشود. قال علیه السلام، مطابق نقل سید ربی در نهج البلاغه اینطور فرمودن که مولا فرمود عیبک مستور ما اسعدک جدک. فرمودن عیب تو پوشیده است، عیوبی که ممکن است انسان داشته باشه. این عیوب دو صورت داره، گاهی آشکار است همه می دانند، گاهی پنهان است کسی خبر نداره. پنهانی مزیت برای انسان که آدم عیبش رو دیگران ندانند چیز. اما تا چه وقت فرمود عیبک مستورون، عیوب تو ایرادات تو پوشیده است. ما اسعدک جدک، تا زمانی که جد تو خوشبختی تو رو فراهم کند. این جد به معنای پدر بزرگ نیست، جد به معنای حظ انسان یا به تعبیر عامیانش شانس انسان، اقبال دنیای انسانه. خوشبختی کاذب اونیه که تا وقتی دنیا به سوی انسان رو می آورد زمینه فراهم میشه، احساس میکنیم خوشبختیم، همه چیز در اختیار ما هست، افرادی دور ما رو میگیرن، زمینه رو برای ما فراهم میکنن، احساس میکنیم سعادتمندیم. مولا فرمودن این خوشبختی کاذبه، همیشگی نیست. یه مدتی 4 نفر دورت جمع میشن، احساس میکنی خوشبختی، اما بعد به زودی میرود. خب تأمل کنید، چون این واژه جد توش هست، یه مقدار این توضیح رو بیان کنیم، دوباره برمیگردیم کلمه مولا رو میخوانیم و تطبیق میکنیم بر اون معنایی که مد نظر هست. ملاحظه کنید، یکی از خواسته های همیشگی انسان، مطالبات آدمی که همیشه هم به دنبالش آدم تلاش میکنه، میکرده و خواهد کرد، تلاش برای رسیدن به سعادتمندی و خوشبختی. همه میخوایم خوشبخت بشیم، به فرزندانمون میرسه میگیم میخواییم فرزندمون رو خوشبخت کنیم. یک کسی میاد به خواستگاری دختر خانم شما میگه میخوام دخترت خوشبخت کنم. اگر دختر شما پسری رو میپذیرد شما قبولش میکنی، این دختر احساس میکنه می کنار این پسر من خوشبخت خواهم بود. همه اینا به دنبال خوشبختی است. اما خوشبختی ها دو جوره، گاهی خوشبختی های کاذب دروغینه، ساختگیه، خیال میکنیم خوشبختیم. خیال تا یه زمانی میماند، همیشه نمیماند. خواب یه نمونه ای از خیاله. تا زمانی که آدم خوابیدیم داریم این خواب رو میبینیم تو اون حالت هستیم، یه کابوس میبینیم میترسیم. اگر خوبی ها رو میبینیم داریم لذت میبریم، اما این چند لحظه بیشتر نیست، چند دقیقه بیشتر نیست، چند ثانیه بیشتر نیست. بیدار شدی خبری نیست، خبری نیست، چند دقیقه کوتاست. خوشبختی ها بخشش کاذبه، دروغینه، ساختگیه. بعضی خوشبختی ها واقعیست، حقیقتا انسان خوشبخت است، در دنیا و آخرت خوشبخته. خب انسان تلاش میکنه برای اینکه به خوشبختی برسه، اما گاهی راه رو به خطا میرود. راه رو برای رسیدن به خوشبختی و سعادت درست انتخاب نمیکنه. چون درست انتخاب نمیکنه از این جهت به خطا میرود. خطای سبب میشه که خوشبختی حقیقی و دائمی برای او رخ نمیده. گاهی چون راه رو درست انتخاب نکردی، تأمل کنید، چون راه رو درست انتخاب نکردی میخوایی به خوشبختی برسی، اما به انحراف میروی. به انحراف که میره همیشه بدبختی نیست، فوراً گاهی اون انحراف که میریم یه خوشبختی های کاذبیست. تلاش میکنیم، یه چهار نفر دور آدم جمع میشن، یه موقعیتی پیدا میشود، یه امکاناتی فراهم میشه، احساس میکنیم که ما خوشبختیم. اما چند روزیست، چند روز که سفری بشود این خوشبختی کاذب از بین میرود. این چند روزی هم که خوشبختیم مال اینه که دنیا به ما رو کرده. تأمل کنید، دنیا به ما روی خوش نشان داده. این اقبال دنیا یه جوی ساخته. من مثلا توی یک حزب سیاسی بودم، توی یک فضای اجتماعی قرار گرفتم، یک عده‌ای از من خوششون آمد، تعریف و تمجید کردند و هرچه عیب داشتم رو پوشاندن، هرچه خوبی نداشتم از دیگران گرفتم به من وصله زدن. من احساس کردم خوشبختم، بله خوبی ها به من وصله زده شده. وقتی وصله میزنی هرچی هم چسبش و دوختش قوی باشه بعد تنده میشود. این تاریخ مصرف داره. اما مال خودت اگر باشد، ذاتی باشه، همیشه میمان. اما اگر چیزی رو چسب زدیم به خودمون، ساختگی ایجاد کردیم، این دائمی نیست. مثل زیبایی ها، خب زیبایی ها بعد زیبایی ذاتیه، این طبعا زیباست، یوسف پیامبر است، زیباست. اما بعضی ها زیبا سازی میکنن، به اصطلاح امروزی گریم میکنن. گریمش که کردن وقتی که این زیباش کردن، تا این گریمو نشسته او زیباست، اما اگر شست دیگه زیبایی میرود، چیزی نمیمونه. خوشبختی هم این دوره، گاهی این چنین است. یه جوی ایجاد میشه، در اون جو تعامل کنید، یه جوی ایجاد میشود، در اون جو یک مرتبه یک انسان ضعیف در یک جایگاه قوی قرار میگیره. یه آدم ناتوان در این جایگاه با قدرت و قوتی قرار میگیره. او چند روزی احساس میکنه خیلی خوشبخته، همه چیز به او روی آورده، اما این چند روز که سفری بشود از بین میره، دیگه چیزی نمیمانه. ملاحظه کنید، یکی از جهات خوشبختی آبروداریه. ملاحظه فرمودید، یکی از جهاتی که انسان خوشبخت باشه اینه که عیوبش پنهان باشد، آبرویش محفوظ بمونه. من عیب دارم، مردم نفهمن من عیب دارم، لذا آبروی من محفوظه، احترامم میکنن، احساس میکنم خوشبختم. خب اگر این عیب پوشی یا پنهان بودن عیوب انسان یه مثل خوشبختیه، اینجا دو صورت میتونه ایجاد بشه. یه وقت با خدا معامله میکنی، توکل به خدا میکنی، خدا عیبت رو میپوشاند، خدا ستاره عیب رو میپوشاند. خدا اگه عیب رو پوشاند، ما هم مراقب خودمون بودیم، دوباره عیب سازی نکردیم، این میشه خوشبختی ابدی. همیشه عیب ما پنهان میماند، اظهار نمیشود. چرا؟ چون خدا اراده کرده. اما یه وقت نه، به خدا توکل نمی کنم، به جوی که خودم ساختم، به تلاشی که خودم کردم، به افرادی که دور من جمع شدن، به من رأی دادن، من رو تأیید کردن، به اینا اعتماد می کنم. اینا هم شروع می کنن تبلیغات، تبلیغات رسانه‌ای، هیجانات رسانه‌ای ایجاد میشه، عیب من رو میپوشانن. اما این پوشاندن عیب همیشگی نیست، چند روزی بیشتر ما مهمانش نیستیم، عیب آشکار میشه. آشکار که شد، عیب پنهانش خوشبختی بود، چون آبروی ایجاد میکن. آشکار که شد، آبروی من رو میبرد، آبروی من رفت، دیگه خوشبختی معنا نداره. اینو بهش میگن خوشبختی کاذب. مولا علیه السلام در این جمله این بیان رو برای ما ابراز می کند، اظهار می کند. فرمود عیب که مستورون، پس قرار چی شد؟ قرار شد که پنهان بودن عیوب یه مصداق خوشبختی یه آدمیه، چون آبرومنده. فرمود عیب تو مستور می ماند، ما اسعدک جدک، تا زمانی که جد تو خوشبختی تو رو فراهم کند. جد اگرچه در ظاهر اینه که در مفهوم جامعه میگن پدر بزرگ، جد از پدر و پدر خود پدر بزرگ جد بهش اطلاق میشه، بعد هم همینطور بالا جد اعلی و پدر پدر بزرگ هرچی بالا برود، اینا اجداد آدمی هستن. اما اینجا این معنا مراد نیست، جد تنها در این معنا استعمال نشده. جد رو گفتن الجد و الحظ، حظ یعنی بهره ما، یعنی اون چه که به ما رو آورده، ما احساس میکنیم بهرمند شدیم. بعد این رو گفتن مثلا جناب تورهی در مجموع بهره اینطور معنا میکنه، میگه المراد به جد الحظ، حظ یعنی سهم من، بهره من. این بهره یعنی چه؟ میگه و هو الذی یسمیه العام البخت، میگه همون چیزیه که در عام، در عموم مردم میگن بخت او، شانس او. وقتی که شانس به شما رو آورد، تا شانس به شما رو آورده، شما عیبتون پنهان میماند و احساس خوشبختی میکنید. اما اگر شانس برگشت، روی خوش رو تغییر داد، دیگه روی خوش نه به شما نشان نداد، اقبال نداد به شما، اینجا این خوشبختی میرود، این خوشبختی دیگه نمیماند. لذا جد رو به این معنا بیان کردن. بازی عبارت دیگری بخونم براتون، فرمودن جد الحظ
و اقبال دنیا، رویاوردن دنیا. تا زمانی که دنیا به شما رو کرد شما خوشبختی، دنیا که رو برگرداند از شما، ادبار دنیا بشود، این خوشبختی از بین می رود. تعبیر مجنون بحری اینه که میگه مراد اینه، انکه ست تول مرموقن بالعنایت و دعایت. میگه چون دنیا رو کرده دیگران کمکت میکنن، همراهی میکنن، شما در عنایت و توجه دیگران مرموق میشی، قرار میگیری و ستر العیوب عیبت رو میپوشانن، مادام حظ که معاتین و ایام که مقبله. تا زمانی که اون شانس تو میاد، دنیا به رو به تو کرده، اما اگه دنیا اقبال کردن و نگه داشت، توقف کرد، دیگه اون از بین میرود، چیزی برای شما نمیماند. چون انسان ها گاهی انسان های خوبن، لیاقت دارن، خدا عیبشون رو میپوشاند، عیبشون میپوشانه، میشه ابدی همیشگی، و انسان به این جایگاه های بلند میرسه. اما بعضی ها نه، هیچ خوبی نداره، لیاقتی ندارد، یک عده‌ای با او دوست شدن، یک فردی یک جایگاهی با او دوست شده، ارتباط گرفته، یک باره از نقطه صفر رو گذاشته نقطه صد، یه مرتبه او رو به اوج یک جایگاه بلندی رسانده، دیگران سبب شدن که عیب او پوشیده بشه. میگه این خوشبختی، خوشبختیه موقت است، خوشبختی دائم نیست. ما اسمش رو گذاشتیم خوشبختی کاذب، یعنی چیزی که خیال میکنیم مثل سراب است، تهش آب نیست، یه چند لحظه ای احساس میکنیم به آب نزدیک شدیم، اما وقتی نزدیک میشی دیگه آبی در کار نیست. این همون تعبیری است که امروزها تعبیر میکنن از رانت، میگن بعضی ها با رانت به یک جایی رسیدن، رانت سیاسی، رانت اقتصادی، رانت اطلاعاتی. میگه اگه با رانت رسیدی چند روز احساس خوشبختی میکنی، اما این رانت شما همیشه نمیماند، چند روز بیشتر نمیمونه. رانت همون اقبال دنیاست، رانت همون شانسی که در اینجا بیان شده. تأمل بفهمید آقای حضرات، شانس و اقبال و بخت مفاهیم توحیدی نیست، از مفاهیم و ارزش‌های الهی توحیدی نیست، مفاهیم ساختگیه، اما یه واقعیتی در جامعه هست، تو جامعه هست. میگن آقا شانس به ما رو کرد و از به ما خوب شد. این شانس رو کرد یعنی چه؟ یه بخشش اینه که آقا اسباب، سببهای دنیایی یه جوری کنار هم چیده شد، من توی وضعیتی قرار گرفتم که جایگاه بلندی پیدا کردم، زمینه خالی بود، کسی دیگری نبود، یک بار یه نفر آمد به میدان، چهار نفرم خوبیشو تعریف کردن، در یه جایگاهی قرار گرفت که لیاقت اون جایگاه نداشت. این آقا الان احساس میکنه خوشبخته، اما خوشبختی ها خوشبخت های از خونم محضر شما کاذب است، خوشبختی های واقعی نیست. این در یه واقعیت جامعه اجتماعی هست، نمیتونیم منکرش بشیم. گاهی جوی درست میشه، یک نفر به آلاف و الوف هم میرسه، در ظاهرم خوشبخته، اما همیشگی نیست. ببینید این بخت رو گاهی مثال زدن، یعنی اینقدر تو جامعه هم نفوذ کرده. البته اگه واقعا ما معتقد باشیم که شانس، دقت کنید باز اینطور بگم، شانس و بخت خوشبختی ظاهری برای انسان فراهم میکنه، اما این با اراده خدا نیست، ولو همون لحظه که من احساس میکنم خوشبختم، به اراده خدا نیست، چون خدا شانسی قرار نداده، خدا بختی قرار نداده. بخت و شانس اینا چیزای ساختگی خود ماست. آیت الله جوادی آمولی حفظه الله تعالی نقل شده که فهمودن شرکامیزترین کلمه همین کلمه شانسه، شرکامیزترین کلمه کلمه شانسه، که بگن شانس من اینجوری، شانس من اونجوری. اما یه واقعیتی تو جامعه هست، یه واقعی تو جامعه هست، اونقدر هم هست که گاهی انسان خیال میکنه واقعا همینطوره. ببینید جناب ابن ابی الحدید شارع نهج البلاغه به این کلمه مولا که میرسه دو سه تا نکته داره. یک، اولش میگه که تعبیرشو بخونم، ابن ابی الحدید میگه قد قال الناس فی الجد فاکثروا، این که انسان از کنم محضر شما که عیبش مستوره تا زمانی که جد به همین معنایی که بیان کردیم او خوشبختی براش فراهم کنه، میگه درباره این کلمه مولا خیلی حرف زدن مردم، علما بزرگان و الالآن تا الان میگن لم یتحقق معناه، تا الان معناش روشن نشده. ابن ابی الحدید میگه این معنای کلمه مولا رو حقیقتا ما نمیفهمیم، حقیقت کلمه معنای مولا رو نمیفهمیم. اما یه دو سه تا نکته کنارش بیان میکند که با همین معنایی که بیان کردیم تطبیق میشه، دیگران هم گفتن در شروع بر نهج البلاغه. میگه که یه ضرب المثل عربی بیان میکند، میگه در و من کلام بعضهم، در مثل عربی اینطوره، گوش بدید، در کلام عربی میگن، در ضرب المثل عربی اینطوره، میگن اذا اقبل البخت و باضت الدجاجت و علل وطن، میگن اگر شانس ما رو کنه روز ما بشود مرغ بالای این میخ هم تخم میگذاره، یعنی میخ اگر سرش بالا کنی این نمیشه روش نبایستاد نه ایچی، اما اگر شانس ما رو کنه میگه مرغ بالای این میخ هم تخم میگذاره، باغت دجاجت و دجاجت و علل وطن. اما اذا ادبر البخت اصعر الها و نوف الشمس، اگر این بخت ما شانس ما برگرده این هاون سنگی و آهنین و فلزی این در مقابل خورشید آب بشه، اگر برگرده هاونی که دست ما هست که فلزی و سنگیه هیچ نباید اثر بذاره در مقابل خورشید آب میشود، اما اگر شانس ما رو کنه مر روی تو میخم برای ما تخم میگذارد. این هست اما یک از کام محضرشون به صورت کاذبه، خیال میکنیم الان همه چیز، خیال میکنیم که مرغم بالای میخ برای ما تخم گذاشته، اما چند سباهی از کنم محضرشون بیشتر نیست. یا در ایشون نقل کرده من کلام الحکما، حالا اون حکیم کیه نمیدانیم، ابن ابی الحدید نقل کرده میگه ان السعاده لتلحظ الحجر فیدعا ربا، میگه که بعضی از میرید سنگ رو برداشتن بت درست کردن، یه سنگ ازش بت ساختن، خب این بت در ظاهر اونایی که ساختن شده خدای اونا، میگه گاهی شانس به این سنگ رو میکنه، این سنگ به جای این که ببرنش مثلا در جایی، حالا بلا تشبیه بگیم مثلا این سنگ بره بشه از سنگ توالت، اومده شده خدای دروغین برای اونا، میگه این یه شانسی به این سنگ رو کرده که آمده، اما چند سبایی بیشتر نیست، بعد خوردش میکنه، ابراهیم میاد میشنگند او را، چند سبایی در مقام خداییست اما بعد ابراهیم بودشکن میاد او را میشکند، وقتی میشکند دفنش میکنن، دفنش کردن کجا؟ مثلا از کنم محضر شما لات و عزا و هبل رو کجا دفن کردن؟ وقتی که از باب السلام مسجد الحرام وارد میشید، وارد مسجد حرام میشیم به سمت کعبه میرویم، اینجا هنوز به کعبه نرسیدیم، از کنم محضر شما ببخشید باب بنی شیبه، از باب بنی شیبه که میخواییم وارد بشیم تو مستحب مسجد اینجا وارد بشیم، از اونجا که وارد میشویم یه مقدار جلو میریم، یه سنگه های به رنگ آتشین هست، سنگ های قهوه‌ای هست، اونجا جای دفن این بت هاست، رضا گفته از اینجا وارد بشی چون تو یه انسان موحد پا بگذاری روی این بت‌ها، بت پرستی رو لگد کنی بری به سوی خدا پرستی، رضا چند سبایی بیشتر این براش خوشبختی ظاهری و ساختگی، میخواد بگه خوشبختی های ساختگی دست بشر چند سبایی بیشتر نیست، رو بر میگرداند و دیگه از کنم محضر شما که چیزی وجود نداره. باز یک حکایت دیگری نقل میکند ابن ابی الحدید، البته از ابو حیان نقل میکنه، میگه سمع من امرأة من الاعراب، میگه یا سمع، شنیده شده از یک از کنم محضر شما خانمی از عربه ها، خانمی بوده نشسته بوده، ترقص ابنا لها فتقول له، میگه یک بچه شو، پسر بچه شو میرقصند و به او یه حرفی میزد، پسر بچه شو میرقصند و بهش حرفی میزد. چی میگفت؟ میگفت رزقك الله جدا يخدمك عليه رب العقول، میگه بیاد ای کاش خدا دعا میکرد، میگه خدا به تو یک شانسی بدهد که عقلای عالم بیان به تو خدمت کنن. دقت کنه چی میشه تو جامعه، یک بار یک کسی امکانات و شانس دنیایی براش فراهم میشود، حتی این آدمای عاقلی که به عقلشون آدم اعتماد میکرد میان دوربر این جمع میشن خدمت او میکنن، فکر میکنن ابدیه، پس فردام دوباره تمام میشود. این خانم دعا میکرد، میگه رزقك الله جدا يخدمك عليه رب العقول، میگه از خدا میخوام که خدا روزیت کنه یه شانسی که صاحبان عقل بیان به تو خدمت کنن. اما ولا رزقك عقلا تخدم به ذبل جدودی، اما میخوام خدا بهت عقلی نده که تو بری خدمتکار صاحبان شانس و اقبال و بخت بشی، شانسی پیدا کنه که عاقلا میان خدمت تو بکنن. این نمون از کنم محضر شما حرکت ظاهری است، در حقیقت یه عده گاهی جمع میشن یه تلاشای دست به دست هم میده، یه قهرمان دروغین میسازن. قهرمان دروغین همون خوشبختی کاذب است، چند سوای دورشه. و همین کلمه، این کلمه مولا شبیهش توی حکمت دیگری وارد شده، قبلا ما دربارش مباحثه کردیم در حکمت نهم نهج البلاغه که مفصل دو سه جلسه دربارش گفتگو کردیم، اونجا همین مضمون رو بیان دیگری فرموده. اینو بخونیم، فرمود اذا اقبلت دنیا على احد، بعضی نسخه ها على قومن داشت، وقتی دنیا رو کند بر یک کسی، دنیا رو کنه بر یک کسی، خلاصه فضا براش فراهم شد، فضا فراهم شد برای یک کسی، تو یه جایی قرار گرفت، دقت کنید چی عرض میکنم. امیر مومنان فرمود اعارت و محاسن غیره، چیزایی که اون نداره خوبی ها از دیگری میگیرن، میدونن گردن او، کارای خوب دیگران میگن او کرده، خوبی های دیگران میگه او ده، او کرده، خودش میگه من ندارم این دارو، میگه تو نمیدانی، تو گرمی حواست نیست، این خوبی ها مال شماست، خوبی نداره اما خوبی های دیگران میچسبونن به او. اما اضاعت بردن، پس فردا که این حزب مثلا شکست خورد، این گروه اجتماعی از اعتبار افتاد، این عنوان اجتماعی از اعتبار افتاد، چی میشه؟ اضاعت برد انو سلبت و محاسن نفسه، خوبی هایی که خودش داشت من میگن نه این هم نداره، این خوبی همون نداره، در موقعیت اقبال دنیا بود همه خوبی عالم رو میچسبوندن به او، وقتی که دنیا رو کرد برگشت، اون که خودش داشت هم میگن نداشته، این همون خوشبختی کاذب است. لذا اون چه که خوشبختی حقیقی است اینه که انسان به خدا توکل کند، سعادت حقیقی رو خدا از کنم محضرشون رو گفت، کار خوب خدا درست کنه، کار خوب امام رضا درست کنه، و الا این تلاش های دنیایی معلوم نیست. بعدم تحمل کنید این خوشبختی ظاهری که گاهی ما بهش توجه هم میکنیم، خب به طور طبیعی ما هم خوشمون میاد، یه عده مثلا از اون تعریف کنن، دور آدم بگیرن، آدم خوشش میاد، ما که عارف حقیقی نیستیم که اگر از ما تعریف بی مورد کردن واقعا خوشمون نیاد، ما آدم عادی هستیم، همه ما همینطوریم. لذا اما این دقت کنید نکته رو، آرام آرام میاد، یعنی یه جوی فراهم میشه، یه چند ماهی چند سالی میکشه تا شما در اون جایگاه قرار بگیرید، اما اگه دنیا روشو برگردون، یه روزه امشب بالای سقفی، فردا میذاره زیر زمین، یه روزه برمیگرده. باز کلام امیر مومنان رو بخونم، قرار الحکم، امیر مومنان فرمود ان الدنیا تقبل اقبال طالب، دنیا وقتی رو میکنه با آدم مثل کسی که طالب دنبال دنیا هست، میری میگرده امروز یه تومن، فردا دو تومن، پس فردا چهار تومن. یا طالب اگه بنای دانشجو درس خون دنبال محصل باشه، یواش یواش کلاس یک و دو و سه جلو میری، دنیا بدرو میکند. اما و تدبرو ادبار الهاره، اما اگر رو برگردون مثل آدمی که فرار میکنه، به سرعت برق در میرود، به سرعت مافوق صد در میره. فهمد و تسل و مواصلت الملوک، دنیا چطور رو میکنه؟ شاهان، ملوک، بزرگان، وقتی ما یک از تحویل بگیرن، اول میگم بیارنش مستمه درم جلسه بنشینه، یواش یواش سبشین یا جلو، یه باره نیبرن کنار شاه بنشونن، که میگن آقا باید این جایگاه خودش پیدا کنه. تقرب به ملوک قدم گام گام است، یه گام بعد گامه. اما اگر از کام فهمد دنیا اینطور رو میکنه، اما اگر این شاه رو برگردوند دیگه نخواست او رو، تو فارغ و مفارقت العجول، جدا میشه، مثلا میگه عجله داره میخواد دره، بلا فاصله فردا از اون کنار تخت شاه میذارنش خارج از خود محضر شما قصر. باز یه روایت دیگه بخونم عرضم رو تمام کنم. این که ابن عبد الحدید در جلد آخر نهج البلاغه غیر از کلمات مولا که خودش در نهج البلاغه هست، عدد زیادی از کلمه های مولا رو از جاهای دیگه جمع کرده، از اونجا جمع کرده اونا رو آورده. در اون کلمات اینچنین آمده در حکمت های منصوبه، اما اذا اقبلت دنیا، دنیا که رو کنه، اقبلت علی حمار قطوف، رو میکنه مثل یک الاغ کندرو. الاغ آرام آرام راه میره دیگه، هی باید خودسه هخش کنی تا راه بره، اما از که این آرام آرام قلم بر میداره، آرام رو میکند. و اذا ادبرت، ادبرت علی البراق، براق اون مرکبی که پیغمبر به معراج رفت، براق رو اصلا میگن بهش براق گفتن، به سرعت حرکته، به خاطر این سریع حرکت میکرد براق بهش گفتن. لذا که از کنم محضر شما میگه که وقتی رو برمیگردونه مثل براق در میرود، مثل برق در میره، اما وقتی که میخواد بیاد مثل الاغ کندرو آرام آرام حرکت میکند. لذا خوشبختی هایی که مربوط به دنیا باشد، رفتنش، جدا شدنش، از بین رفتنش به یک ساعتی بند است، به یک لحظهی بند است، خیلی اعتباری ندارد، باید توکل بر خدا کرد. خب بازم اعظم الله اجورکم، تسلیت عرض میکنم شهادت جواد الائمه علیه الصلاه و السلام رو که امام جواد جزء ائمه مظلومن، جزء ائمه مظلومن، ایشان که در بیرون که مظلوم است، در خانه‌ش هم مظلوم بوده، چون همسرش در زندگی او قاتل او بود، ام الفضل، البته حالا درباره قاتل امام جواد اختلاف است، اختلاف اینه که کی مستقیم دخالت داشت، یه امر مشارکتیه. تو اون زیارت هم دارد که وضع میکنه ضاعف العواب علی من شرک فی دمه، خدایی میگه عذاب رو زیاد کن برای کسی که مشارکت در خون امام جواد داشته. معتصم نقل شده، مأمون نقل شده و همراهی با ام الفضل که اینا قتل امام جواد علیه السلام رو رقم زدن، که با مسموم کردن امام جواد سم بدن رو آتش میزنند. بعد امام احساس تشنگی کرد، احساس سوختگی کرد در اونجا. این تشنگی خب در تاریخ اهل بیت سابقه بالایی داره، لا یا اون که یا اون که یا ابا عبدالله، این تشنگی از اونجا منشأ دارد که اللهم لأن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. خدا رو سوگند میدیم به مقربان درگاهش، به امام جواد علیه السلام. امام جواد رو سفارش کردن در مسائل دنیایی به او بیشتر متوسل بشید. ابوالوفای شیرازی وقتی در راوندی در دعوات نقل میکنه که میگه ایشون هم میکنه کنتو محبوسن به کرمان، در زمان حاکم کرمان من محبوس بودم در اونجا، خب گرفتار شدم نمیدونستم چه کنم، هیچ رایی هم نداشتم، متوسل شدم به پیغمبر، به فاطمه زهرا، به امام حسن، به امام حسین متوسل شدم. گفت در عالم خواب دیدم که پیغمبر فرمود به من در عالم خواب لا توسل بی، به من متوسل نشو، ولا ببنتی، به دخترم فاطمه زهرا متوسل نشو، ولا ببنیه، به امام حسن، امام حسین نه، بعد فرمود توسل به فرزندم جواد الائمه، به امام جواد متوسل بشو. بعد میگه متوسل شدم و از اون زندان حاکم کرمان آزاد شدم. داره تعبیر اما دوی فستنزل به رزق، با امام جواد روزی را بستان. بذار دعا کنیم، عالم مشکلات فراوانی داره، جوان ها مشکلات فراوانی دارن، به حق امام جواد قسم بدیم خدایا مشکلات جامعه اسلامی رو برطرف فرما، خدایا به حق امام جواد مرزای اسلام همه رو، به ویژه این برادر عزیز و زحمتکش رو خدومی که به همه ماها خدمت کرده سالان اینجا، جناب آقای اسماعیلی که بیش از 40 روز الان در خط در روی تخت بیمارستان، خدایا به حق جواد الائمه شفای عاجل عنایت بفرما، یا شافی شاف المرضی، یا معافی عاف المبتلا، به حق محمد و آله المصطفی.